الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح الأهدي ورحمة الله وبركاته. نکته تکمیلی درباره بحث صحیح و اهم، یکی از آراء این بود که فرق بین اجزاء و شرائط اعلام شده بود به این صورت که اجزاء داخل مسماست و شرائط داخل مسما نیست. بنابراین اگر فرض کنیم شک در صحت معامله یا عبادت به وجود بیاد و اون شک مربوط به شرطیت شیء باشد، جا برای اصالت الاطلاق وجود دارد که مسما محقق است و شک در شیء زائد است. اما اگر شک مربوط به جزئیت شیئی باشد، در آنجا زمینه برای اصالت الاطلاق نیست، چون که مسما محقق نشده است. این حرف رو گفته بودن و بعد در ادامه شیخ انصاری و همینطور محقق نائینی قدس الله انفسهم از زاکیات در کتاب تقریرات و کتاب اجود و تقریرات فرموده اند به این مضمون که شرط و جز نمی شود در مسما داخل باشند. چرا؟ برای اینکه اجزا در مرتبه اقتضا هست، شروط در مقام فعلیت هست. مرتبه فرق کند، جمع بین مرتبه اقتضا و مرتبه فعلیت کار ناممکنی است. بنابراین فقط اجزا داخل مسماست نه شرائط. سیدنا استاد قدس الله نفسه و زکیه در کتاب محاضرات جلد 1 صفحه 156 فرمودن این اشکال، این استدلال کامل نیست، برای اینکه و تعدد مرتبه در باره علت و اجزاء علت یک مطلبی است و تسمیه مطلب دیگری است. دو وادی جدا از هم هستند. درست است مرتبه اقتضا با مرتبه فعلیت جمع نمی شود، علت تامه مراتبش مشخص است، اما در تسمیه می شود یک مرکبی را در نظر گرفت که دارای چند جز چند مرتبه باشد، یک اسم براش گذاشت، مانعی ندارد. تسمیه مانعی ندارد. بنابراین این حرفی یا این رأی که گفته شد مربوط به اجزاء و شرائط که اجزاء داخل مسما هستند و شرائط خارج مسما قابل التزام نیست. محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه برای رد و نقد به این رأی امر 13 عنوان کرده اند که جزء و شرط اقسامی دارند و بعضی از اقسام جزء داخل مسماست و بعض از اقسام شرط هم داخل مسماست، برعکس آنچه که گفته شد. توضیح مطلب قبل از بله می‌فرمایند که جزء و شرط اقسامی دارد، اما جزء به طور عمده در بد و رأی که مقوم ماهیت است، داخل در یک شاکل در یک هیکل مرکب هست و متعلق امر مرکب هست، نه متعلق امر مقدماتی، به عبارت دیگر متعلق امر اصل اول است، نه متعلق نه امر مقدماتی. این جزء به طور عمده دو قسم است: یک جزءی که نقش در تحقق ذات مرکب دارد، دو جزئی که نقش در تشخص مرکب دارد، سه جزئی که موجب خصوصیت در یک عمل مرکب می شود. و هر یکی از این سه امر به دو قسم است: وجودی و عدمی. اما قسم اول جزء وجودی دخیل در ذات مأمور به، مثل سوره حمد در صلات، و جزء عدمی داخل در ذات مأمور به، مثل عدم ذهق در صلات. مثال ها و ترتیب را طبق ترتیب و مثالی که استادان علامه شیخ صدرا فرموده اند براتون یادآور می شوم. قسم سوم جزء وجودی داخل در احسن منتظر بودم که با ما هست، داخل در تشخص مأمور به، مثل قنوت در سال قبلی مطالعه میکنی، گفتم چرا قبل از من حرکت میکنی، احسن جزاک الله خیر. بله، چهار جزء و عدمی داخل در تشخص مأمور به مثل صوت قبیح در حال نماز جز پنجم امر پنجم پنجم رسیدیم درست آقای حسینی پنجم امری که نه جزء هست و نه شرط ولی دخیل در خصوصیت مأمور به هست مثل آقای حسینی مثل بله نه داخل در عرض کنم نه در داخل در نه جزء مأمور به هست نه شرط مأمور به ولی که دخیل در خصوصیت مأمور به هست این هم دو قسم است عدمی وجودی و عدمی وجودیش مثل نماز سوره جمعه مثل سوره جمعه در نماز و ششم امری که داخل در دخل و نقش در خصوصیت عمل دارد ولی قابل تطبیق به اجزای صلات نیست مثل استعاذه در صلات چند تا شد؟ شش امر شش مطلب از اقسام اجزا و ملحقات
عدمی
این عدمی نداشت آخری عدمی نداشت
باشه استعاده که جزء الفرد و شرط الفرد اینا میشه ضد مأموره
چی؟
استعاده جزء الفرد
بله دیگه جزء نماز دیگه جزء نماز هست و به تطبیق به یک جزء واجب نمی کنه سوره جمعه تطبیق میکنه به جزء واجب استعاذه به جزء واجب تطبیق نمی کنه مستقل خودش یک جزء چیه در خصوصیت یعنی چه؟ یعنی باعث فضیلت می شود در
مثل نماز جماعت
اون اجازه بده اون شرطه اون شروط اون رو بعدن میگم اون در تمه شروط میگم اجازه بدید پس اجزا به طور عمده چند تا شد؟ شش تا اما شرط به طور عمده شرط سه قسم است شرط متقدم شرط مقارن و شرط متأخر و هر کدام از این شروط یا داخل در ذات مأمور به هستن و یا داخل در تشخص مأمور به هستن وانگاه هر کدام یا وجودی هستن و یا عدمی که مجموع می شود 12 قسم یک اول شرط وجودی الزامی تعبیر داخل تشخص رو اینجا عوض کنید بگید شرط این سه شرط یا الزامی هن یا غیر الزامی و در صورت در هر دو صورت باز هم یا وجودی هستن و یا عدمی قسم اول چه می شود؟ شرط وجودی الزامی مثل وضو برای نماز شرط الزامی وجودی است دو شرط الزامی عدمی، عدم لمس نجس مرطوب. سه، شرط مقارن الزامی، خب معلوم استقبال. شرط الزامی عدمی استدبار، یعنی عدم استقبال. پنجم رسیدیم. پنج، دو تا عدد نزدیم، شما خودتون عدد بزنید. پنج، شرط الزامی متأخر که همه میدانید غسل شب آینده برای صحت صوم مستحاضه. شرط عدمی الزامی متأخر مثل عدم اکتفا به تیمم در عوض غسل در آن شب، یعنی شب بعد از روزه. هفت، شرط غیر الزامی وجودی مثل مزمزه در وضوع که غیر الزامی هست و وجودی است. هشت، شرط غیر الزامی عدمی مثل چرک و آلودگی محل وضوع، عدم وسخ، عدم الوسخ. هشت، نه، شرط غیر الزامی مقارن مثل تعمم در حال صلات یا تحت الحنک در حال صلات. شرط دهم، شرط غیر الزامی مقارن مثل پوشیدن لباس سیاه به طور کامل در حال نماز. 11، شرط غیر الزامی وجودی متأخر خواندن دعا تسبیحات حضرت زهرا سلام الله علیها در بعد از نماز، که محدث قومی میگن یک نماز با تسبیحات برابر است با 200 نماز بدون تسبیحات. شرط غیر الزامی عدمی متأخر 12، عددشو گاهی فراموش کردم. 12، شرط غیر الزامی متأخر عدمی، غیر الزامی عدمی متأخر، عدم، مثال های شیخ صدراستی، عدم افطار مع الخبز مع وجود رطب، مثالی است که از نجف نوشتم براتون، یعنی با نان افطار نکند اگر خرمایی در دستش هست. 13، امر مربوط به صلات و موجب خصوصیت که نه جزء هست و نه شرط. این امر مربوط هم دو قسم است، وجودی و عدمی. وجودی مثل نماز در مسجد، نه شرط نه جزء مصداق برای نماز. و عدمی، عدم ارتماس در حال صوم، شرط عدمی است، نه جزء است و نه شرط، ولی به خصوصیت خصوصیتی در باره عبادت ایجاد میکند. مجموع اقسام 12 با 6 قسم اولی شد 18، دو قسم آخر هم اضافه کنید شد 20 قسم. این 20 قسم رو محقق خراسانی در کفایت الاصول با اشاراتی آورده است که شرحش رو استاد العلامه شیخ صدرا فرمودند. در این رابطه استاد العلامه اضافه فرمودند که از بیان محقق خراسانی به وضوح استفاده می شود که جزء و شرط که دخل در ذات مأمور به نقش در تحقق اصل مأمور به داشته باشد جزء مسماست، شرط باشد مثل وضوء یا جزء باشد مثل فاتحه، حمد، فرق نمی کند. اما جزئی و شرطی که نقش در ذات مأمور به ندارد، نقش در تشخص یا خصوصیت دارد، مثل قنوت، استعاذه و مزمزه و استنشاق و غیرها، جزء مسما نیست. بنابراین در تتمه بحث صحیح و عام مسمای عبادت را از دید از لحاظ اجزا و شرایط بیان کردیم و کامل شد. آنگاه استادان العلامه می‌فرماید اشکالاتی گفته شده است، ولی که به یک اشکال یا دو تا اشکال اکتفا می‌کنیم. یک، گفته می‌شود که شما در اقسام جزء عدمی و شرط عدمی هم یادآور شدید. شرط مؤثر از خصوصیات شرط اینه که تأثیر گذاره، شرط مؤثره، اما عدم مؤثر نیست. پس چرا میگید شرط عدمی؟ جواب را خود استاد دادن که عدم دو قسم اقسامی دارد. اینجا دو قسم مورد نظر هست: یک، عدم مطلق، دو، عدم مضاف. عدم مطلق مؤثر نیست، قبول داریم، اما عدم مضاف قطعا مؤثر است. عدم مضاف یعنی عدمی که اضافه دارن به شیئی، این عدم مضافه. عدم مطلق که اصلا اضافه به چیزی ندارد، طبیعت عدم است، طبیعت عدم مؤثر نیست، مفهوم عدم مؤثر نیست. اما اگر عدم اضافه باشد به شیء، عدم النجاسه، عدم الغصب، عدم التعدی، اینا همش مؤثره. در اینجا هم عدمی که بحث میکنیم عدم مضاف هست. استدبار عدم الاستقبال مؤثر اثر داره. این اشکال و این سؤال و جواب اول، سؤال و جواب دو، سؤال و جواب دوم این است. فرماید ممکن است گفته شود که شرط یه تعریفی دارد. اون تعریف اینه که اضافات تا شرط فوت المشروط، این اصطلاح جاری و ساری است. در عدم، عدم که شما شرط میگید، این اصطلاح تطبیق نمی کنه. فوت الشرط، فوت المشروط معنا نداره. در جواب میفرمایند که با آسانسازی این است که می توانیم در اصطلاح اصول شرط رو توصیه بدیم، بگیم که فاتل شرط فاتل مشروط هست و عدم هم شرطی است که دخل در تحقق دارد. توصیه بدیم از باب توصیه در اصطلاح امر عدمی را هم شرط بگیم اشکالی نداشته باشد. عنوان کنید مطلب، بیان و شرح نسبت به کلام محقق خراسانی کامل شد. اما تحقیق و توضیح، تحقیق و توضیحی درباره شرط و مانع. شرط و مانع در اصطلاح معقول، در اصطلاح اهل معقول و در اصطلاح اهل فقه، اما در اصطلاح اهل معقول گفته می شود که شرط در مقام ماهیت است، دخل در تحقق ماهیت دارد. و اما مانع در مقام فعلیت است، در مانع ضدیت در مقام فعلیت است که چیزی در مقام تحقق مانع چیز دیگری بشود. مثلا سواد و بیاض هیچ کدام شرط برای دیگری نیست، بلکه هر کدام مانع برای دیگری است، اشتراطی وجود ندارد. و این اصطلاح شرط و مانع در معقول بود. اما اصطلاح شرط، فرق بین شرط و مانع در اصطلاح فقه، صاحب جواهر قدس الله نفسه و زکیه در کتاب جواهر جلد 8 صفحه 50 می‌فرماید که شرط و مانع فرقش اینه که درباره شرط اصل جاری نمی‌شود و اما درباره مانع اصل جاری است. منظور از جریان اصل، جریان اصل بعد از فحص نیست، قبل از فحص است. درباره شرایط و الا بعد از فحص، بعد از فحص که هم درباره شرط اصل جاری می شود و هم درباره مانع. اما قبل از فحص درباره شرط اصل جاری نمی شود، باید فحص کنید از شرط، یه از که حاصل شد آن موقع اصل جاری کنید. اما درباره مانع ابتداعا شک که در یک مانع میکنیم اصل جاری میشود، نیاز به فصل ندارد. سر مسئله هم معلومه، این است که طبیعت اقتضای طبیعت عمل این است که شرط که جزء که امر دخیل در تحقق ماهیت هست باید فحص شود تا ماهیت کامل انجام بگیرد، و مانعی که امر دخیل در ذات ماهیت نیست، مقتضای طبیعت عمل عدم مانع است. لذا این جریان اصل و عدم جریان اصل برمیگردد به خوب یه اصطلاح داشتیم آقای زن آقای حسین آقای جای شیوخ مشایخ یا مثلا اصطلاح به کار میبرم توجه نمیکنید. اقتضای طبیعت از گفتیم برمیگردد به یک اصل دیگر که اون اصل چه بود؟ اصلی بود که در برابر ظاهر به کار میبردیم، مقتضای طبیعت عمل چیزی بود و مقتضای ظاهر چیزی بود. اگر مقتضای طبیعت عمل باشد اونجا خودش یه قاعده است، چیز
مادش ماده مفهومی
است، خودش مقتضای طبیعت بود، بعدم میگشت خودش بود. فرمایش شما
نفهمیدم، یعنی اصلی که فرمودید خودش مقتضای طبیعت بود، برگشتی نداشت
مقتضای طبیعی،
بله
برگشتی نداشت که مثلا دیگه برمیگردد به مقتضای طبیعت.
آره اشکالتان یا سوالتان فهمیدیم که این اصل و ظاهری که این اصلی که میگیم درباره شرط جاری نمیشود و اصلی که درباره مانع جاری میشود، اینه میگید خودش همون اصل، نه این که برگرد اونه فرق میکن. درباره شرط اصالت عدم شرط جاری میکنه، جاری نمیکنه، و درباره مانع اصالت عدم مانع جاری میکنه، و این ریشش بر میگرده به مقتضای طبیعت. یک عملی که مأمور به هست شرایط دارد برای تحقق، اجزا دارد برای تحقق، در مرحله تحقق آن باید فحص کنیم تا تحققش احراز بشود. اما درباره مانع دخل در تحقق، دخلی در احراز تحقق ندارد. اجزاء و شرائط دخل در احراز تحقق دارد. بنابراین در مورد شک در شرط بدون فصل اصل جاری نمی شود، اما در مورد شک در مانع اصل ابتداعا جاری می شود. این فرقی بود. عند اهل المعقول و عند الفقها فرق بین شرط و مانع.
احراز منظور است
احراز تحقق ماهیت.
احراز
یعنی ما تحقق ماهیت رو باید علم حاصل کنیم، تا شک داشته باشیم باید به شرایطش فحص کنیم تا تحققش احراز بشود. اصطلاح شرط و مانع برای شما شرط دادم، اما رأی سیدنا الاستاد درباره اقسام و رأی تحقیق درباره اقسام آقای نعیمی میگه که وقت تمام شده است. ان شاءالله فردا. سلامتی آقای نعیمی، سلامت خدا.